سلام میگم به همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و تشکر میکنم برای این فرصت که به من داده شده و همینطور خیلی تشکر میکنم از تیم پرستش برای این پرستش درخور نام مسیح. عنوان صحبت امروز من هست سرود شفا و اون برگرفته شده از مزمور 23 هست که میشه به جرات بگیم که یکی از، اگر نگیم یکی از، واقعا میشه گفت به اعتقاد من معروفترین مزمور کتاب مزامیر همین مزمور هست. این مزمور در طی جنگ جهانی دوم در همین کشور در زمان بمباران شبانه هر شب در کلیساهای اسقفی قرائت میشد و بعد از اونم عشای ربانی میگرفتن، پس یک ریشه تاریخی هم حداقل برای حیات این کشوری که ما الان درش داریم زندگی میکنیم داره و به یه هدف این قرائت میشد که در آخر من این رو خدمتتون عرض میکنم. اما قبل از اینکه وارد خود مزمور بشیم، خوب میشه که یه بار این مزمور رو با هم بخونیم اگر موافق باشید. لطفا به احترام کلام خدا بایستیم. من شروع میکنم به خوندن و شما هم بعد از من که حداقل نظمی در این برقرار باشه. خداوند شبان من است. با من بخورید، احتیاجی نیست که وایسید من بعد از من. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه‌های سرسبز مرا می‌خواباند. نزد آب‌های آرامبخش رهبری‌ام می‌کند. جان مرا تازه می‌سازد و به خاطر نام خیش به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. حتی اگر از تاریک‌ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. عصا و چوب دستی تو قوت قلبم میبخشند. سفره‌ای برای من در برابر دیدگانم نانم میگسترانی. سرم را به روغن تطهین میکنی و پیاله‌ام را لبریز میسازی. همانا نیکویی و محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود و سالیان دراز در خانه خداوند ساکن خواهم. با هم دعا کنیم. خداوند از طریق این مزمور امروز ما رو برکت بده، حتی صرف نظر از آنچه من میگم، خداوند این کلیسا رو امروز دوباره احیا کن در نام مقدس مسیح. آمین. بفرمایید. یک تفاوتی که این مزمور با سایر مزامیر دیگه داره اینه که در مزامیر دیگه شما میبینید شخص از یک بحرانی داره عبور میکنه، در یه استرابی داره به سر میبره و در اونجا تقاضا میکنه که خدایا بیا و به من کمک کن. نقطه ممیزه یا متفاوت این مزمور با مزامیر دیگه طلب کمک در هنگام بحران اینه که هیچ اثری از استراب شما در این مزمور چیه؟ نمیبینید، هیچ اثری نمیبینید و این شاید این ببره ما رو به این فکر که نکنه این دچار هیجان زدگی هست. گاهی اوقات ما هیجان زده میشیم، چیزایی میگیم ولی اون واقعیت نداره، یک لاف روحانی به اصطلاح خودمون. ولی وقتی به این مزمور نگاه میکنیم میبینیم نه، این مزمور لاف نمیزنه یا هیجان زده نیست. خودش در آیه 4 میگه حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم. پس این فقدان اضطراب در این مزمور به خاطر نبود عوامل تهدید کننده نیست، بلکه این به یه شناختی رسیده که واقعا او رو از اضطرابهاش چیه رهایی بخشیده. خب من این مزمور، در این مزمور یک درد بنیادی میبینم که این درد بنیادی البته یه پاسخ زیربنایی هم داره، ولی این درد بنیادی با خودش دو تا انشعاب یا دو تا زیر درد داره، دو جز هم از دو شاخه از این درد هم ازش چیه از این بیرون میاد. برای همین من فکر کردم بهتر اسمشو بذاریم سرود و شفا، چون تماما در رابطه با یک درد و دو انشعاب دیگرش یا دو بخش دیگه ای هست که به اعتقاد من از همین درد چیه از همین درد بیرون میاد. و اون چیه؟ اون دردی که در همه جا ما این پاسخ رو میبینیم، اون درد، درد لحظه‌ای بی پایان و پایدار و بی حد و مرز کافی نبودنه. من یه بار دیگه میگم، دردی که این مزمور داره بهش میگه درد لحظه‌ای، یعنی ولمون نمیکنه، لحظه به لحظه با ما چیه هست، بی پایانه، پایداره، یعنی از صحنه خارج نمیشه، بی حد و مرزه، عدم کفایت، کافی نبودنه. مثلا فرض کنید من که الان اینجا هستم، معمولا هم نقطه آغاز این کافی نبودن از اینجا شروع میشه که من به اندازه کافی ندارم، من به اندازه کافی ندارم. مثلا فرض کنید من به خودم به خاطر کاری که اینجا میکنم میگم من به اندازه کافی مهارت برای موعظه کردن ندارم. و بعد وقتی از اینجا شروع بکنید که این مزمور میگه اصلا انسان تو این وضعیت داره به سر میبره، منتها با عدم کفایت‌های متفاوت و متنوع، اگر از اینجا شروع بکنید دو تا ایستگاه حتما بعد از این است، یعنی به دو نقطه دیگه هم حتما ما میرسیم. من با این شروع میکنم که من به اندازه کافی ندارم، بعد میرسه به اینجایی که یعنی ایستگاه بعدیش، نقطه بعدش این که من اصلا کافی نیستم. یعنی اول از نداری، از دارایی صحبت میکنیم، بعد میرسه به یه جایی که اصلا من میفهمم من خودمم نیستم، اصلا من کافی نیستم، نه اینکه فقط مهارت ندارم، اصلا کافی نیستم. و بعد یک ایستگاه دیگه ای که همین دنیا، همین نوع فکر، همین بودن در این فضا ما رو با خودش میبره اینه که نه فقط ندارم و نیستم، بلکه قطعا هم نخواهم بود. ندارم، نیستم، نخواهم بود. مثلا ایمانداران، البته بگم این عدم کفایت، این کافی نبودن فقط تو کلیسا نیست، در بیرونم هست. من امروز به دلیلی که اینجا ما داریم با هم راجع به این مسئله فکر میکنیم، من راجع به این عدم کفایت های کلیسایی صحبت میکنم. مثلا میگه من به اندازه کافی دعا نمیکنم، من به اندازه کافی کتاب مقدس نمیخونم، من به اندازه کافی به خدا وقت نمیدم. اینقدر اینا رو میگیم که بعد از یه مدتی میست که خدایی هم که ما به نزدش داری میریم، خدای برملا کننده عدم کفایات ماست. اصلا ظاهر میشه که همینه به ما میگه، تو به اندازه کافی دعا نمیکنی، تو به اندازه کافی نمیکنی، تو. و بالاخره وقتی اینا رو هی تو خودمون تو این فضا همه زندگی میکنیم، آخرش میگیم که اصلا نه فقط این که من به اندازه کافی دعا نمیکنم، من اصلا روحانی نیستم، من اصلا ایماندار خوبی نیستم. ببینون از دارایی شروع میشه به یه مقوله وجودی ختم میشه، من اصلا روحانی نیستم. و وقتی هم اینو میریم حتما هم در نهایت میرسیم به اونجایی که من نخواهم هم بود. اینا با هم چیه؟ به این درد لحظه‌ای بی پایان و بی حد و مرز کافی نبودن هرگز دست از سر ما بر نمیداره. خب چه کار باید بکنیم اگه تو این دنیا افتادی؟ معمولا چه کار میکنن؟ بیرون یه جوری دیگه میگن، من به اندازه کافی پول ندارم، من به اندازه کافی جذاب نیستم، من به اندازه کافی مهارت‌های برای زندگی رو ندارم، و اونا هم همین، بعد از یه مدتی هم میشه نیستم و نخواهم بود. خب چه کار باید بکنیم وقتی تو این چاه ویل میگن میافتیم، عدم کفایت تو این؟ خب میگیم باید بیشتر داشته باشم دیگه، نه باید بیشتر داشته باشم. من اسمشو گذاشتم توهم بیشتر داشتن برای رفع مشکل ناکافی بودن. فکر کنیم خب من به اندازه کافی دعا نمی کنم، خب بیشتر دعا میکنم، من به اندازه کافی خب بیشتر این کارو میکنم. نه، تمامش دور این میچرخه که مثل که در نهایت من پیش چشم خودم و پیش چشم دیگران کافی و مهم به نظر بیام. اما کلام خدا به اعتقاد من به وضوح میگه هر کی از این آب بنوشد باز تشنه نمیگردد. این ناکافی بودن دست از سر ما بر نمیداره، چون همونطور که گفتم هم یه محوریتی بر دارایی ما داره، هم یه محوریتی بر آینده ای ما داره.
این که ولمون نمیکنه. شما اگه تو این جهان به سر ببری هرگز به کفایت هم نمیرسی. مثل که وقتی آدمایی که تو این دنیا هستن مهمترین هدفشون اینه که گفتم خودشون رو پیش خودشون ثابت بکنن، پیش چشم دیگران مهم به نظر بیان. این عدم کفایت فقط هم فردی نیست، یک مجموعه میتونه مجموعه ناکافی باشه، یک کلیسا میتونه یک کلیسایی باشه که بگه من به اندازه کافی برای خدا نایستادم، من به اندازه کافی ماموریت او رو انجام نمیدم و و و و همینجوری. و بعد بعد از اینم نیست و نخواهد بود. ممکنه این سوال تو ذهنتون بیاد، بگید که یعنی چی؟ یعنی ما پس ما به اندازه کافی داریم دعا میکنیم؟ به اندازه نه نه نه، من بحثم این نیست. من میگم از چه جهانی شما شروع میکنی؟ از کجا شروع میکنی؟ آدم این صحبت الان نافی تلاش های ما نیست. نافی این نیست که من نباید کلام بخونم، موعظه کنم، ولی به خاطر این سوالات نیست. از این دنیا بیرون نمیاد، از احساس تقصیر بیرون نمیاد. در برابر این درد بنیادی یک پاسخ بنیادی خدا در این متن مثل یه طبیب اعظم عمل میکنه. اون پاسخ بنیادی چیه؟ خداوند شوار من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. تا این اتفاق نیفته، تا خداوند شبان من فرد و من ما نشه، یعنی جمع ما نشه، ما تو این جهان به سر میبریم. و شاید مهمترین تلاشمون هم حتی به شکل جمعی اینه که پیش چشم مثلا بیرون یا مردم بیرون یه عظیم و بزرگ به نظر بیام. این کلیسای مهمیه، چون بیشتر داریم عمل میکنیم تو اون فضاهایی که مهم به نظر بیایم. جایی که خودت بخوای این ناکافی بودنها رو رفع کنی، یا به جایی که بخوای دیگران اینها رو بردارن ازت. کلام خدا میگه نمیشه. خداوند باید شبان چی باشه؟ بذار من مراقب تو باشم. انگار خداوند میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اما در دو بخش دیگه این مزمور ما به دو زیرشاخه این درد عدم کفایت پی میبریم. دو تا چیز دیگه اونجا چیه میبینیم. و عجیبه که خدا هم تو هر یک از این بخشا به یک نقش جدیدی رو به خودش میده. مثل یه طبیبی که با هر نوع بیماری فرعی ناشی از یک درد بزرگ توانمنده و میتونه به اون چیه؟ میتونه به اون پاسخ بده. من اعتقاد دارم که این دو بخش دیگه، این دو درد دیگه هم از همین بیرون میاد. از همین درد کافی نبودن و نداشتن و هرگز به اون کفایت نرسیدن. یکیش این که یه همچین شخصی همیشه در این ترس زندگی میکنه که کم بیاره. ترس از کم آوردن، دست و پا زدن، تنها شدن، بی کس شدن. شاید خیلی از این تلاشهایی که افراد میکنن به خاطر اینی که تنها نشن، دست و پا نزنن، به انزوا نیفتن. و یه ترس دیگه بعد از ترس از کم آوردن اینه که آدم ترس داشته باشه که تحقیر بشه، یعنی دیگران ببینن که دستش خالیه، کم داره. یعنی دو ترس عمده است، ترس از کم آوردن و ترس از تحقیر شدن، ترس از تنهایی و ترس از ضایع شدن. یعنی همه ببینن که چیزی نیست. واقعا همه میبینیم که تو چقدر ناکافی هستی. و عجیبه که خدا هم در این دو، در برابر این دو درد به دو شکل وارد صحنه میشه. یکی همون خدا به مثابه یا همچون شبان، و دیگری خدا همچون میزبان سخاوتمند. به دو شکل میخواد به همین دو تا درد چیه جواب بده. و تو هر کدومی که از اینا یک کار عجیبی میکنه، یک کار بسیار عجیبی میکنه که حالا ما میخواییم بریم و این دو نکته عجیب در رابطه با خدا رو در هر یک از این بخش ها با هم ببینیم. اولیش گفتم ترس از گیر کردن، کم آوردن، تنها شدن هست که یک چیزی توی آیه 3 مزمور میگه که به نظر من عملکرد عجیب خدا به مثابه شبانه. در آیه 3 میگه جان مرا تازه میسازد و به خاطر نام خیش به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. خب این در من اندک بضاعتی از زبان اصلی اینجا دارم و در زبان اصلی دلیل اینکه چرا خدا این کارو میکنه رو میذاره ته. لمعن شمو در عبری، لمعن شمو، به خاطر نام خیش، به خاطر نام خیشم، یا همون نام در کلام خدا یه مقوله وجودیه، یه مقوله وجودیه. یعنی به عبارتی که توضیح میده شخص چی هست، جهان درونیشو نشون میده. فقط اسم نیست، ببینید الان من یه اسمم دیگه، شما هیچی راجع به جهان درونی من با این یه اسم که هزار تا اسمم مثلش هست. خب ولی وقتی میگه به خاطر نام خود، این خدا داره میگه، خدایی که شبانی شبانه، یعنی به خاطر اون چی که داره درش میگذره، به خاطر اون چی که هست. خب بعد میگه به راه‌های درست هدایت هم میفرماید. نمیدونم متوجه این حساسیت جالب این آیه شدید یا نه. من با یه مثال فکر میکنم برم تو این متن. ببینید شما فرض کنید میرید یه دفعه یه نفر رو میبینید، یا خودتون شاید ممکنه اون یه نفر باشید، یکی شما رو میبینه و دستتون خالیه، مثلا از نظر مالی در مضیقه قرار گرفتید، درسته؟ یه نفر میاد میبینه خیلی هم وضع خرابه، نه اونطور که مثلا یه ماشین خیلی خوب میخوای بخرید پول کم داری، نه وضع مالی خرابه، اصلا مشکلات جدی هست. یه نفر شما رو میبینه، یکی از دوستاتون شما رو میبینه و نگاه میکنه و میبینه و نمیتونه اگه واقعا دوست باشه این وضعیت تحمل کنه و اونجا به شما کمک میکنه. اون کمک به خاطر چیه؟ به خاطر وضع شماست، درسته؟ شما وقتی یه نفر رو میبینی که وضعش خیلی خرابه، به خاطر دیدن این، یعنی او در شما این محرک کمک رو ایجاد کرد، انگیزه کمک کردن در دیدن وضع رقت‌انگیز و سراسر نیازمند دیگریه. این آیه اینو نمیگه، نمیدونم دقت کردید یا، یعنی که خدا نمیاد نگاه کنه به من، حالا مثال خدا مثلا نگاه میکنه این افشی که هیچی که نداره، تمام تلاشش هم میکنه به دیگران نشون بده داره، متوجه؟ چون وقتی از اونجاست تلاش‌های ما برای اینه که نه نه من دستم خالی نیست، دستم پره. خب ولی من نگاه میکنم اینم که این که واقعیتش اینه که من نگاه میکنم خدا به من نگاه میکنه میبینه این هیچی نداره، آیا به من ترحم میکنه؟ اینجا کلمه ترحم یعنی حرکت او به من به خاطر وضع من، نه اینطور نیست. این آیه میگه به خاطر نام، به خاطر اون چی که تو خودش میگذره، به خاطر خودش میاد به سمت من، نه به خاطر من فقط. فقط ترحم نیست، یه اتفاقی در درون خدا رخ میده وقتی میبینه یه نفر در جهان عدم کفایت داره دست پا میذاره و او رو به حرکت چیه؟ او رو به حرکت میندازه. یعنی اگر این حرف من حرف، حالا اون وریش هم میگم که حالت ام برای خودم تولید کنم، ولی دل خودم رو میخوام اینجا برای شما باز بکنم. خب یعنی به عبارت دیگه وقتی من حالم از این جهان بیرون میام، از این تلاش‌های بیوقفه برای ثابت کردن خودم به خودم به شما، از این تلاش‌های بیوقفه برای که خودم به خودم و به شما نشون بدم که من کافیم، آقا کافیم، وقتی خدا منو از اینها بیرون میاره، خب چیزی به خدا اضافه میشه، حالش عوض میشه، حالش عوض میشه. بسکی وسط شما رو فرد برید به یه نفر دیگه کمک بکنی، نه به خاطری که او وضعیت خرابی داره و شما میخوای بهش کمک بکنی که به خاطر دیدن وضع، نه اصلا خودت وقتی اینو میبینی نمیتونی تحمل کنی، نه خودت نمیتونی اینو تحمل کنی. مثل یه دکتری که شما میری تو مطبش، با اینطور نیست که این نسخه بنیست بره. من یادم تو سربازی، بعد تو بهداری خدمت میکردم، دکتر اصلا اینا رو میدید انگار چیز میدید، میومدن میخواست سریع اینو بگی اینو بگی اینو بگی، یه نسخه هم بیشتر نمیپیچید. بعد به من زورا میرم میخواب، میگو تو هم بشین، تو بشین اینجا جای من. گفتم من که دکتر نیستم. میگو من همینو میرسم، تو هم همینو بنویس. خب فقط بده رد کن بره، همینجور سریع بده بره. اصلا براش مهم نبود که اینا چی داره درشون میگذره. خب نه، ولی خدا یه همچین طبیبی نیست. خدا وقتی شما میرید اون تو، اتفاقا شما خواهد درد تو کوچیک نشون بده، اون وقتی میبینه براش مهمه. خوب شدن حال من به جلال خدا ختم میشه. این اون مدل کلیساش. خوب شدن حال من به خاطر نام خودش. وقتی من اینم این کلمه که اینجا میگه جان مرا تازه میسازه، نفش در عبری، نفش فقط کلمه‌ای که هیچ وقت قابل ترجمه نیست، مثلا نمیشه الان به این نتیجه رسیدن نمیتونن ترجمهش کنن، ولی من برای خودم اینو ترجمه که البته تنوع داره، اینجا به نظر من معنیش کل زندگیه، کل زندگی، کل زندگی مرا تازه میسازد. چون وقتی میگی جان انگار میری فقط تو ها، انگار حال درونیم را خوب میکنه. نه نه نه، نفش تمامیت زندگی منه، نه فقط حال درونیه، حال بیرونیه، وضعیت زندگیه. وقتی که خدا میاد و منو جریان زندگی رو در من در تمامیتش دوباره برقرار میکنه، انگار یه تغییری در خودش به وجود میاد، حالش بهتر میشه. این تشویق نمیکنه منو شما رو؟ این چهرهاتون نشون میده که یا من نتونستم اینو توضیح بدم یا اصلا این به درد شما، به درد من که میخوره. خب متوجهید؟ این که خدا به سراغ تو میاد، نه فقط به خاطری که درد تو رو، به خاطری که تو خودش در کتاب اشعیا میگه در تنگی های ما به تنگ میاد. میدونید؟ یعنی به عبارت دیگه این یه تغییر حال درونی برای اوه. حال خوب شدن حال من یه هدفیه که تو خدا جریان داره، من نه فقط من. دیدید بعضی وقتا ما میبریم خب که میگیم که دیگه من نمیدونم دیگه چقدر دیگه توی دست و پا بذارم توی اینا، خدا یا فقط منو ببخش، فقط منو ببخش. نمیگه نه، چی فقط منو ببخش؟ تو برای من یه پروژه هستی که در درون من جریان داره، میدونی؟ فقط یه پروژه خارجی نیست. و به نظر من اینجاست که یه تفاوتی بین ترحم و محبت هست. خدا محبته به خاطری که از درون او، از درون او این میاد. گفتم برید مثل که پیش یه دکتری، شما یه سری میخواید از اونجا، مثل دندان پزشک. نه شما دیدی میرید دندان پزشک؟ من که اینجوریم، سری میخوام از اونجا بیام بیرون. خب اینه، همین یه کارش میکنه دردش بره من برم. یه دکتر خوب اینجور نیست، نگاه میکنه میگه نه من باید، چون وقتی حال تو خوب میشه انگار او معنا پیدا میکنه، متوجه؟ انگار میگه من اصلا اینجام، تو در تمامیتت به خیر برسی. و آدمای روی زمین که امیدوارم تعدادشون زیاد باشه، آدمای روی زمین که حالشون اینجوری تمام کل زندگیشون اینجوری خوب میشه، اینا نمادهای حضور خدا بر زمینن. اینا همینایی که شما میبینید، این آدم این تو این جهان بی حد و مرز بی پایان لحظه درد عدم کفایت، این چجوری به این کفایت رسید؟ چجوری قد کافیه؟ چرا سعی نمی کنه اینقدر خودش رو ثابت بکنه؟ چرا؟ گاهی قد من اصلا تلاش میکنم، تلاش میکنم، بعضی ما فکر میکنم اصلا بعضی کارهایی که خودم میکنم برای چی کردم؟ برای چی کردم؟ برای چی رفتم الهیات خوندم؟ برای چی؟ برای که بگن ببین؟ برای که به شما ثابت بکنم که من خوندم؟ شما برای چی میرید؟ من میدونم این مثال از چیز بزنم ناراحت میشه، دوست هستی. برای چی داره وکیله؟ برای چی وکالت خونده؟ برای که همه بگن آدم مهمیه؟ برای که پیش چشم خودش مهم به نظر بیاد؟ نه عزیزان، ما میتونیم الهیات بخونیم، وکالت پزشک بشیم، مکانیک بشیم، هر چیزی، بیزنس داشته باشیم، نه به خاطر اینجور چیزها. حرکت میتونه از جهان کفایت آغاز بشه و باید از اونجا آغاز بشه. خداوند شبان من است، محتاج به یه چیز نخواهم. به خاطر نام خودش حال منو خوب میکنه. انگیزه بهبودی من در او، از او آغاز میشه و در او چیه؟ در او جریان داره. اما درد دوم که ترس از ضایع شدن و تحقیر شدنه. در این متن هم چیه؟ در این متن هم ما میبینیم و اینجا هم خدای کار عجیب میکنه، مثل همین آیه 3 خدای کار عجیب میکنه. اگه نگاه بکنید به آیه 5 میگه سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم میگستران. یعنی یه مهمانی ترتیب داده خدا. اینجا خداوند به مثابه میزبان بسیار سخاوتمنده، یه مهمانی ترتیب داده، بیش از حد درش سخاوت ورزیده، چون میگه پیاله لبریزه. اینطور نیست که مثلا نیست آقا، نیست برای همه، یکم یکم به این بدیم، یکم به این بدیم، به همه یه جوره برسه. خب مثلا این امروز هست که با این شرکت گروه باید به همه برسه دیگه، همه یه قلوب بخورن که بعد بگیم آره به همه رسید. نه اینجوری نیست. مهمانی خیلی سخاوتمندیه و به افتخار شخص اتفاقا این مهمانی تدارک دیش. اما نکته عجیب و کار عجیب خدا دعوت از یه سری اشخاصه در این مهمانی. میدونی که مهمان دعوت که نگو آفره دشمنان. شما دیدید میرید مهمونی، ما اینا خیلی داریم تو ایران، یا دیدید میرید مهمونی، اگرم بیشتر بشناسید که این مهمانی کیا میان، خب هرچی کمتر بشناسیم راحت تر میریم، ولی اگه بیشتر بشناسیم، من وقتی زنگ میزنه میگه بله میان، اگه روتون بشه میگه ببخشید دیگه کی میاد در این مهمانی، دیگه کیا حضور خواهند داشت. خب معلومه که یه سطح استرابی با دیدن برخی از مهمانان اونجا چیه؟ اونجا هست. حالا جالب اینجاست که خدایا شما برای من مهمانی ترتیب دادی، دشمنان من رو دعوت کردی؟ چون خیلی واضح میگه اتفاقا جلوی چشم دشمنان برای فرض کنید من مهمانی ترتیب میده. خب این دشمنان کی هستند؟ من اعتقاد دارم ما دو جور دشمن داریم. اولا واقعا باور دارم که ما دشمن داریم، میدونید، و کلام خدا اینو میگه. ما دو جور دشمن داریم. یه دشمن خارجی من اسمشو میذارم، دشمن داخلی. دشمن خارجی، دشمن چی؟ دشمن داخلی. خب دشمن خارجی همون کسیه که این درد بزرگ این مزمور رو میخواد در من بیدار کنه، زنده کنه. کسی که در حضورش شما احساس میکنی کافی نیستی، کسی که در حضورش شما احساس میکنی زیر داوری قرار میگیری، افرادی که طرز فکر بزرگوارانهی نسبت به شما ندارند و درنگ نمی کنند در برملا کردن نقصایی که شما دارید. خب اینا در کجا هستن؟ در من اینو میشنم بعضی وقتا میگن که من تعجب کردم در کلیسا همچی چیزی دیدم. من میگم من تعجب میکنم که همچی تعجبی میبینم. این ما در کلام خدا چه تو عهد عتیق چه تو عهد جدید ما این مقوله رو داریم، دشمنی در خانه خدا. حالا کم راجع به صحبت میشه ولی داریم. خب اینو داریم. ولی دوست دارم اینجوری فکر کنم که دشمنان، من دوست دارم اینجوری فکر کنم، این دشمنان ناخودآگاه دست به دشمنی میزنن، ناخودآگاه، و با امید خدا هم قصد جان ندارند. میدونی؟ نه، ناخودآگاه. و من اینجا باید اعتراف کنم که من خودم گاهی اوقات ناخودآگاه دشمنی ورزیدم. من کردم. میدونی؟ یه نفر اومده مثلا یه آیه رو اینوری یکم اینوریش کرده، بلا فاصله اینجوری نمیخونن، اونطوری میخونن. یه دیگری مثل که پیش من احساس کرده که نقص داره، کمبود داره. ولی کار عجیب میدونید چیه؟ کار عجیب میگه که خداوند اتفاقا همین دشمنان رو دعوت میکنه به همین مهمانی که برای من ناکافی در نظر میگیره. چرا؟ دو تا دلیل هست. یه دلیلشو که همه میگن اینه که خدا میخواد ما در برابر بزرگترین دشمنانمون هم ببینیم که تایید الهی با ما هست. این به ما اعتماد به نفس میده. این به ما اعتماد به نفس نه؟ اگه شما بدونید که اتفاقا برای اون، برای منی که یا برای شمایی که هیچ که قبولت نداره، خب و همه در برملا کردن ایراداتت درنگ نمی‌کنن، یک همچین مهمانی تدارک داده میشه، خب شما چه اعتماد به نفس میگیری؟ نه؟ اما یک دلیل دیگه هم اینجا من فکر می‌کنم هست. در این دعوت از دشمنانم یا دعوت از من در حضور دیگری به عنوان دشمنش، خب یک دلیل دیگه هم اینجا هست و برای همین من فکر میکنم که عزیزان ما نباید، یعنی برای سلامت روانمون خیلی لازمه این که ما نباید دشمن کسی باشیم. خیلی مهمه. میدونید چرا؟ چون در این مهمانی خب یک به سلامتی گفته میشه دیگه، نه؟ پیاله لبریز، این پیاله ها که تزیینی که نیست، این پیاله چی؟ گذاشتن اونجا که به سلامتی مهمان گرانقدر که اون روز اون کسیه که هیچکی حسابش نمیکنه، ولی به سلامتی اون خدا این مهمانی رو چیه گذاشته تا این احساس تکریم کنه به جایی که احساس تحقیر کنه. و در اون لحظه تصور من اینه، تصور در اون لحظه که خداوند خودش این پیاله رو برمی‌داره و میگه به سلامتی، فرض حالا من از خودم میگم، یا به سلامتی ایشون، خب من اینو میخوام بنوشیم، رو میکنه به سمت دشمنان، حالا اینجا دشمن خارجی. و میدونی چی میگه؟ تصور منه، تا چشتون دراد. عجیب نه؟ برای منی که خودم قبول ندارم، هیچ کم قبولم نداره، خب خدا یک همچین به سلامتی رو صرف میکنه. و اگر ازم، برای همین گفتم اگر ما دشمن داشته باشیم کفرمون در میاد، چون بعضی وقتا ما مخاطبی همچه عبارتی قرار میگیریم، به سمت من نگاه میکنه و میگه تا چشت دراد، من برای این جشن میگیرم، برای اینی که تو آدم حسابش نمیکنی، برای اینی که تو ناکافی میبینیش، من برای این همچین جشن میگیرم. من با دشمنان تو اونطور که تو فکر میکنی برخورد چیه؟ نمی کنم. همونطور که با کسانی که دشمن تو هن اونطور که اونا فکر میکنن چیه؟ اونطور برخورد میکنم. اما یه دشمن دیگه هم ما داریم، اون دشمن درونیه که من فکر کنم همین حس عدم کفایت، احساس تقصیر پایدار و بیپایان. دیدید؟ ما همش تو احساس تقصیر به سر میبریم. من فکر میکنم یه مقدار از این را هم کلیسا سبب شده، به خاطر که اینجا اینقدر راجبه گناه صحبت کرده. تو گناهکاری، تو گناهکاری، انسان گناهکاری، گناهکاره. دیگه بله فهمیدی آقا، بس چیز دیگه داری؟ بابا بگی بله یه چیز دیگه دارم. بگیم چیه؟ هنوز نفهمیدی چقدر عمیق گناهکاری. مردیم ما، تیراندازی. دیدی بعضی موقع من میومدم که چون خودم هم این احساس عدم کفایت دارم، میومدم از کلیسا میرفتم بیرون مثل چلوسافی، یعنی سوراخ سوراخ شده بودم. عدم کفایت که داری، گناهکارم که هستی، تازم نفهمیدی چقدر بیشتر از اون گناهکاری. شاید یکم باید اینو بالانسش کنی و بگیم شاید نفهمیدی چقدر بیشتر از اون خداوند شبانه توه. فقط ما مجموعی از ضعف‌ها و گناهان چیه؟ و گناهان نیستی. اما آخرین بخش با همین تموم میکنم. شاید فکر کنین این حرفا، اون درد بنیادی عدم کفایت و اون دردهای فرعی، ترس از گیر افتادن و ترس از تحقیر و عمل کرد خدا تو همه اینها لحظه‌ایه. یعنی گاهی اوقات خدا این کارا رو زمانی میکنه که حالش خوبه. دیدید ما وقتی حالمون خوبه خب کار بهتری انجام میدیم دیگه. این مزمور مال زمانی بوده که خدا برای نویسنده این مزمور حالش خوب بوده، خب و اینطور نواقع اینا رو گفته و حالا اینم هم میگه دیگه. همون قسمت اول لافزنیه بود، اینجا هم دوباره خودش رو نشون میده. اما ببین این آخرین آیه، این کلمه همانا، این کلمه همانا آخ در عبری، من اینو ترجمه میکنم، اینم نمیشه ترجمهش کرد، من اینو ترجمه میکنم اصل پایدار. اصل پایدار یعنی خدا همیشه همینه، مثل که مضمونگارم اون گروه فکر کنه که من نمیخوام اینجا احساساتیت بکنم ها. نمیخوام فکر کنی که اینا مثلا وقتی که زمانه که اون درونش خوبه با تو اینطور برخورد میکنه. نه بلکه یک خدا یک اصلی پایدار بر وجودش همون شم همون نامش حاکمه. اون اصل پایدار همون دو کلمه است، نیکویی و محبت. نیکویی و محبت، کلمه‌ای که اینجا نیکویی اومده در عبری توف، همون کلمه‌ای هست که در بابای اول پیدایش ما باش رو میشه. دید که نیکوست، دید که نیکوست. و این کلمه به یه معنا داره اینو به ما میگه که خدا از دوباره آفریدن ما، از دوباره بیرون آوردن ما از این جهان عدم کفایت لذت میبره. خدا ما رو هر لحظه، این میگیم این طبیب، چون این درد لحظه‌ایه و پایبرداره، پایداره، دائمیه، در نتیجه حضورش هم و عملش هم باید لحظه‌ای و پایدار و دائمی باشه. و او دائما ما را میآفرینه دوباره، دائما. انگار ما هی میریم تو این جهان، هی همون لحظه ما رو میاره بیرون، هی تو این جهان، هی همون لحظه ما رو میاره بیرون. و یک عبارت اینجا هست که خیلی عبارت قشنگیه: پس همانا اصل غالب بر عمل الهیه. این عبارت نمیدونم دقت کردید، میگه در پی من خواهد بود. دیدی؟ یعنی یکی داره منو تعقیب میکنه. همانا نیکویی محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود. ببین ما در پی خدا نیستیم، ما دنبال خدا نیستیم، او دنبال ماست. و به نظر من همین دوباره نشون میده همون نکته ای که در قسمت اول گفتم و عجیبه، و اون نکته اینه که یه اتفاق، یه این انگیزه ها از درون خود او بیرون میاد. او دنبال ماست، او دنبال منه، او دنبال ماست. با چی دنبال ماست؟ با نیکویی و محبت خودش دنبال ماست. و بعد در اینجا در پی داریم، من یه آیه دیگه پیدا کردم که دلم نمیاد اونو نگم، در مزمور 50 آیه 10، این آیه رو، یا 53 آیه 10 اینطور میگه، میگه خدایی که مرا محبت میکند، ببخشید 50 نبود فکر کنم 57، خدایی که مرا محبت میکند پیش روی من خواهد رفت. خدایی که مرا محبت میکند پیش روی من خواهد رفت. خب اونجا میگفت در پی منه، تو این مزمور میگه پیش روی منه. ولی تو هر دوش یه سلاح خدا داره. تو اون قبلی میگه با نیکوی محبت در پی منه، اینجا میگه خدایی که مرا محبت میکند پیش روی من خواهد. یعنی به عبارت دیگه عزیزان، من و شما در محبت خدا در پی و در پس پیش رو، یعنی عقب و جلو، ما اینجاییم. ما ساندویچ شدیم در چی؟ در محبت خدا. خدا نه فقط داره به دنبال ما میاد تا ما رو محبت بکنه، بلکه در آینده هم با محبت خودش منتظر ماست. میدونید در ایمانداران به مسیح در جنگ جهانی دوم وقتی این مزمور رو میخوندن، این مزمور رو یک ادبیات مقاومت تعریف میکردن. گفتن این ادبیات مقاومت، بمب هم رو سر ما بیاد، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز چیه نخواهم بود. امروز هم باید برای ما ادبیات مقاومت باشه. میدونی مقاومت در برابر این درد پایدار و بی پایان که نداری، نیستی و مطمئن باش که نخواهی بود. ما باید در برابر این چیه، در برابر این مقاومت کنی و بذاریم این محبتی که در پی و پیش روی ما هست چنان ما رو در بر بگیره، چنان من و ما رو در بر بگیره که تبدیل بشیم به مظاهر حضور خدا بر زمین، که به این ترتیب همه بگن که اینا چرا اینجوری تلاش میکنن، اینا چرا یه جوری دیگر. آمین. خداوند شبان ماست، محتاج به هیچ چیز نخواهیم بود. اسقف اعظم کانتبری یک عبارتی من ازش خوندم در رابطه با شرکت در اشای ربانی که خیلی مربوطه، یعنی من مربوطش میکنم به همین چیزی که من میگم. آقای روبن ویلیامز خیلی جالبه، میگه که برای اینو خطاب به ایمانداران میگه، اینجا کسانی که قلبشون رو به مسیح سپردن، ایشون میگه ما تو اشا شرکت نمی کنیم چون به کمال رسیدیم. اتفاقا میگه ما تو اشا شرکت می کنیم چون خیلی هم ضعیفی. میگه ما تو اشا شرکت نمی کنیم چون فهمیدیم ماجرا رو. میگه برعکس، ما تو اشا شرکت می کنیم چون اصلا گیجیم. اینجا و شرکت در این کمک میکنه که شما محتاج هیچ چیز نباشید. سرای خود رو خم کرده دعا کنید.